بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با قطع حاصل از غیر کتاب و سنت بود. دیگه عرض کردیم آقایون می فرمان ادله اثباتی کافی نیست، ما هم ادله اثباتی رو خوندیم، دیدیم دلیل خیلی روشنی نیست و اون جنبندی که کردیم. حالا غیر از این که ادله اثباتی کافی است یا نه، آقایون می فرمان به لحاظ ثبوتی هم که نمیشه رد کرد از عمل به قطع، نه به صورت عام میشه رد کرد نه به صورت خاص. عام بگیم اصلا به قطع عمل نکن، خاص بگیم به قطع حاصل از غیر کتاب و سنت عمل نکن. از این جهت رد از عمل به قطع هم معنا نداره. چرا معنا نداره؟ مرحوم شیخ فرمودن چون مستلزم تناقض یا تضاد است، فعل واقع یا در نظر قاطع. فعل واقع در فرضی که قطع ما مصیب باشه، یعنی مولا اومده یه چیزی رو واجب کرده، منم قطع پیدا کردم که این واجبه، بعد میگه به قطع عمل نکن. به قطع عمل نکن یعنی در اینی که یه چیزی رو واجب کرده به ما میگه که به اون عمل واجب خودت، به اون قطع که واجبه عمل نکن، یعنی واجب رو انجام نده. این میشه تناقض واقعی. پس تناقض یا تضاد واقعی عبارت است از این که مولا هم واجب کنه هم بگه انجام نده. و تناقض در نظر قاطع مال اونجایی است که قطع ما مخالف با واقع باشه. اگه قطع ما مخالف با واقع باشه، مولا در اینی که ما قطع داریم میگه که انجام نده. به ذهن من میاد که پس یه چیزی که واجبه، مولا به من میگه نه این عمل واجب رو نیار. میگم چجوری میشه هم واجب باشه هم نباید بیارمش؟ تناقضه. ما عرض کردیم مشکل تناقض چیه در نظر قاطع؟ مشکل تناقض در نظر قاطع اینه که نمیتونه تصدیق کنه که این حکم دوم از مولاست. وقتی من یقین کنم که مولا گفته واجبه، دیگه نمیتونم یقین بکنم مولایی که واجب کرده باز میگه همینی که واجبه تو انجام نده. این تکلیف دوم میشه غیر قابل وصول. حالا که شد غیر قابل وصول میشه لغو. چون لولا غیر قابل وصول بودن و لغو بودن، تناقض در نظر قاطع وجهی برای اینکه بگیم نمیشه رد کرد از عمل نیست. خب حالا در نظر قاطع تناقض باشه، تناقض واقعی محاله، تناقض در نظر قاطع که محال نیست. درسته؟ آره. همین الان هم گفتم تضاد یا تناقض. تو بعضی از صحابی تناقض اومده ولی واقعش تضاده. البته تضاد و تناقض اونجاییست که تضاد مال این که دو تا حکم مخالف باشه، تناقض مال اینه که میگه واجب است بعدم میگه که انجام نده. این میگه تناقضه، تضاد نیست. حالا گفتم دوبار تکرار کردم اول عرضم که تضاد یا تناقض. خب یه بار دیگه عرض کنم چه مشکلی داره تناقض در نظر قاطع؟ شما میگید تناقض در واقع، تناقض در نظر قاطع چه مشکلی داره؟ یه تقریب مشکل همینه که قبلا هم همین تقریب ما داشتیم. تقریبش چیه؟ تقریبش اینه که هر وقت قاطع یا مکلف بین دو حکم تضاد یا تناقض ببینه، نمیتونه تصدیق کنه وجود دو حکم را. به عبارت اخرى این حکم غیر قابل وصول است. خب حکم غیر قابل وصول جعلش میشه چی؟ میشه لغو. شما یه حکمی رو جعل کنید که غیر قابل وصوله، مشکلش اینه، مشکلش لغویت. پس چرا نمیشه از عمل به قطع رد کرد؟ چون رد از عمل به قطع غیر قابل وصول، لغو هیچ اثری نداره. این تقریب که روشنه دیگه. پس تنها مشکلش اینه که این حکم میشه غیر قابل وصول و میشه لغو. به خاطر لغویت همچه حکمی مولا نمیتونه انجام بده. آره، جعل رد از عمل به قطع. برای همه قاطع ها. آره، یا بیاد اطلاقش لغوه. مثل اطلاق مثلا حکم برای بیهوش، برای نائم، برای صاحی، برای غافل. مثلا آره دیگه، حالا اون خطابات قانونیه بسته است. تکلیف مال اتاق تکلیف مالای اتاق مشکلش چیه؟ عمده مشکل تکلیف مالای اتاق همین لغویته. ولی تکلیف مالای اتاق مشکل دیگه ای نداره. من تکلیف بکنم یه چیزی که شما نمیتونید انجام بدید، الا اینکه آقایون میگن تکلیف مالای اتاق اگه قرار باشه بر طبقش ترتیب آثارم بدید و بعد ما رو مجازات کنید میشه ظلم. لولا اینکه شما میخواد یه آثاری رو برش مترتب کنید، ما رو به خلاصه زنجیر بکشین و امثال اینا، فقط مشکلش لغویته. لولا این بلا، اگر اون باشه مشکلش میشه ظلم، اگه نباشه. ولی تکلیف مال و اتاق مشکلی جز لغویت نداره دیگه، عمده مشکلش همون لغویت. خب این در این رابطه. ولی بعضی از آقایون در تعابیرشون میگن که قطع به اجتماع ضدین هم محاله، اصلا بحث رو لغویت نبردم، و حتی میگن احتمال اجتماع ضدین هم محاله. من میخوام بگم اینی که آقایون میفهمن همین عدم وصوله. ما چی گفتیم؟ ما گفتیم نمیتونه تصدیق کنه که شما حکم کردی. تصدیق کنه نه تصدیق قطعی، نه تصدیق ظنی، و حتی نه تصدیق احتمالی، یعنی عدم وصول. درسته که قطع به اجتماع ضدین استحاله داره، ولی قطع به اجتماع ضدین استحاله داره یعنی چی؟ یعنی من نمیتونم یقین پیدا کنم هم اون حرف مولا بود هم این حرف مولاست، پس غیر قابل وصوله برای من. یعنی اون حرفی که تو عبارت آقایون میبینید آخرش به همین حرف برمیگرده، به غیر قابل وصول بودن. خب حالا مولا پس میتونه رد کنه، ماها نمیتونیم بفهمیم، ما نمیتونیم تصدیق کنیم. مثل اینکه شما بگید تو به خواب نمیتونی تکلیف کنی. چجوری میتونم تکلیف کنم؟ آقا خوابیده، میام بلند شدم از تو بخوام. بیهوش کلی بهش امر و نهی میکنیم، میگه امر و نهی تو میکنی ولی فایده نداره. اینکه من میگم مولا نمیتواند یعنی کارش قبیحه. چرا قبیحه؟ چون لغوه. حالا که لغوه، پس عمده مشکل در اینجا شد لغویت. خب تا به اینجا کلام روشن؟ این حرف شیخ بود، بعد آقای خویی هم اینو گفتن، بقیه هم اینو گفتن که حرف شیخ اینه، الا اینکه آقای ناینی اینجا یه حرف جدیدی داره. بفهمید چون چی میشه؟ برای عقل عملی اونایی که میگن محاله، میگن تحقق قطع به متناقضین محال به عقل نظریه. خب یعنی چی؟ یعنی من قاطع نمیتونم هم قطع کنم که مولا گفته این واجبه و هم قطع پیدا کنم که گفته انجام نده. میشه عقل نظری. خب نتونم، چه مشکل داره؟ میگه خب اگه این نتونه قطع پیدا کنه بعد تکلیف شما به این آقا واصل نمیشه دیگه، چون شما هیچ وقت نمیتونه تصدیق بکنه تکلیف شماست. یعنی اینکه این دوتا قطع غیر قابل حصوله یه عقل نظریه، ولی خب حالا چه مشکلی داره؟ نتونه، دوتا قطع حاصل نمیشه، یه قطع احتمال هم براش حاصل نمیشه. خب نشه بعد چی میشه؟ میگه خب اگه نشه واصل نمیشه تکلیف ها، پس مشکل عدم وصوله، مشکل لغویت، ته قصه لغویت. میکنید من خواستم میگم ظاهر حرفی که آقایون میگن غیر از حرف ماست. یعنی شما میگید فکر میکنید مشکل اجتماع ضد اینه، اجتماع نقیزه اینه، ولی واقعش همین لغویت و قبه. خب الا اینکه آقای ناینی جا یه حرف خاصی دارن که اون حرف آقای ناینی باید طرح بشه. آقای ناینی در حقیقت میفهمن رد از عمل به قطع امکان داره، میشه شارع از عمل به قطع رد کنه، ولی ایشون قطع رو میارن از طریقیت به موضوعیت تغییرش میدن، بعد میگن حالا رد از عمل به قطع امکان داره. پس فل واقع آیه نائینی قطع رو موضوعی میکنن، بعد میگن در قطع موضوعی میگن قطع حاصل از کتاب و سنت موضوع حکم ماست، واقعش اینه. حالا من حرف آیه نائینی رو بزنم بعد ببینید ایشون رد از عمل به قطع طریقی رو میگن یا قطع موضوعی رو میگن. آیه نائینی سه تا مقدمه مطرح میکنن. مقدمه اول، ایشون میفهمن که هیچ تکلیفی نمیتواند مقید به علم به حکم بشه. یعنی مثلا واجب است نماز برای کسانی که میدانند نماز واجب است، چون همیشه علم به وجوب نماز متأخر از وجوب نمازه، تا نمازی واجب نشه که ما نمیتونیم علم به وجوب نماز داشته باشیم. پس اگر بخواد وجوب نماز مقید بشه به علم به وجوب نماز، این همون دوریست که در تعبدی و توسلی گفته شده. پس مقدمه اول آیه نائینی عبارت است از این که هیچ تکلیفی نمیتواند مقید به علم به خودش بشه. مقدمه دومی که آیه نائینی مطرح میکنن اینه که تقابل بین اطلاق و تقیید، تقابل ملکه و عدم ملکه است. من اینو ببخشید در مقدمه اول اضافه کنم، در مقدمه اول آن فهمن هیچ تکلیفی نمیتونه مقید به علم خودش بشه، نمیتونه مقید به جهل به خودش بشه. به همون صورتی که به علم نمیتونه مقید بشه، به جهلم نمیتونه مقید بشه. آیه نائینی میفهمن که تقابل بین اطلاق و تقیید، تقابل ملکه و عدم ملکه است. تقابل ملکه و عدم ملکه یعنی چی؟ یعنی اگر شما نمیتونید تکلیف رو مقید به علم بکنید، نمیتونید مطلق نسبت به علمم داشته باشید. شما نمیتونید بگید که نماز واجب است برای کسی که علم به وجوب نماز داشته باشه، مقید کنید به علم. نمیتونید بگید نماز واجب است و نسبت به علم به تکلیف هم اطلاق دارد، چون تقابل بین اطلاق و تقیید، تقابل ملکه و عدم ملکه است. اگر تقیید استحاله داره، اطلاق هم استحاله داره. خب پس در مقدمه اول ایشون فرمودن تقیید به علم و جهل امکان نداره. در مقدمه دوم چی باید بگن؟ باید بگن تکلیف اطلاق نسبت به علم و جهل هم نمیتواند داشته باشه. یعنی ما بگیم تکالیف مطلق است، چه عالم و چه جاهل. چرا نمیتونیم بگیم؟ میگه چون نمیتونستی مقید کنی به علم و جهل، پس نمیتونی مطلق نسبت به علم و جهل هم داشته باشه. پس تکالیف نمیتواند مطلق باشد نسبت به عالم حکم و نسبت به جاهل حکم. مقدمه سوم میاد میگه اهمال در مقام ثبوت هم استحاله داره. اهمال در مقام ثبوت استحاله داره. میپرسیم خلاصه مولا این وجوب نماز برای عالمینه، برای جاهلینه، برای اعم از عالم و جاهله؟ میگه ما که در دو تا مقدمه گفتیم نه برای خصوص عالمه، نه برای خصوص جاهله و نه برای اعم از عالم و جاهل است، چون تقیید به علم و جهل امکان نداشت، پس اطلاق نسبت به علم و جهل هم امکان نداره. خب اگه نه تقیید نه اطلاق، شق سومش چیه؟ اهماله. اهمال در مقام ثبوت هم که چی بود؟ استحاله داره. اهمال در مقام ثبوت چرا استحاله داره؟ یک کتاب رفقا نوشتن استحاله اهمال در مقام ثبوت، کتاب نوشتن که دلیل استحاله اهمال در مقام ثبوت چیه؟ استحاله اهمال در مقام ثبوت این خاصگاه اصلیش فلسفه است. در علم اصول هم ازش استفاده کردن. در اصول دو تا معنا ازش اراده کردن، یک معنا عقل نظری، معنای دوم عقل عملیه. خلاصه ولی اونی که درسته همون عقل عملیه. آن مد نظرشونه. اگه خواستید به اون کتاب مراجعه کنید ببینید که اهمال در مقام ثبوت چرا استحاله داره. البته اول اجازه بدید چاپ بشه بعد مراجعه کنید. مثلا یه چاپ هم بشه مراجعه نمی کنید. خب آیه نائینی معتقد اهمال در مقام ثبوت مستحیله. البته آیه نائینی که معتقده، آیه خولی و اصلا تو کلمات مرحوم اصفهانی خیلیه که اهمال در مقام ثبوت مستحیل. البته ایشون یه تعبیر دیگه میگه، میگه چی؟ اهمال در واقع. مقام سعود نمیگه اهمال در واقع مستحیل، آی اصفهانی شون میگه اهمال در واقع مستحیل. آی خوی و من اهمال در مقام سعود استحالش به خاطر اینه که معنیش اینه که حاکم و قانونگذار نمیدونه چی جعل کرده. یعنی ازش میپرسی اینو برای تو جاهل جعل کردی، برای عالم جعل کردی، برای اهم ازان نمیدونم چیکار کرد. یعنی مستلزم جهل قانون گذار است به حکم خودش، این خودش نمیدونه چیکار کرد. ایشون استحاله اهمال در مقام ثبوت رو اینطوری تقریب میکنه. خب آینا اینی و من اهمال در مقام ثبوت هم مستحیله. خب اینو باید به خود آی ناینی بگن که شما این حرف رو زدی، پس باید چه کار کرد؟ آی ناینی میگن که راه حل مشکل اهمال در مقام ثبوت متمم جعله. ایشون فقط هر جا ما استحاله تقیید داشتیم که به تالی استحاله اطلاق داشتیم، به خاطر اینکه اهمال در مقام ثبوت پدید نیاد، حتما نیازمنده به یک جعل متممی هست که اون متمم جعل ما اما نتیجه الاطلاق به ما میده و اما نتیجه التقیید. متمم جعل یعنی چی؟ یعنی در جعل دوم میگیم اونی که ما جعل کردیم مال اینه. اول میگیم نماز واجبه، در جعل دوم چی میگیم؟ در جعل دوم میگیم اون نمازی که واجبه برای عالمینه. ما در جعل اول نمیگفتیم، نمیتونستیم بگیم ای کسی که علم به وجوب نماز داری نماز بر تو واجبه، درسته؟ پس ابتداعا نماز رو واجب میکنه مولا، بعد در جعل دوم چیکار میکنه؟ میگه اون نمازی که من واجب کردم اختصاص به کی داره؟ اختصاص به عالم داره، یا اعم از عالم و جاهله. خب اگر متمم جعل ما یعنی اون جعل ثانی که داره تتمیم میکنه جعل اول رو، متمم جعله، اگر در جعل ثانی اومدیم اختصاصش دادیم به عالم یا به جاهل، میشه چی؟ میشه نتیجه تو تقیید. اما اگر در جعل دوم گفتیم اون حکمی که من گفتم مال اعم از عالم و جاهله، میشه نتیجه تل اطلاق. چرا میگید نتیجه تل تقیید و نتیجه تل اطلاق؟ چون اطلاق و تقیید که امکان نداشت، اما یه کاری کردیم که همون نتیجهی که اگر تقیید میزدیم با این متمم جعل گرفتیم، اگه مطلق میگفتیم به اون نتیجه رسیدیم، به خاطر میگیم نتیجه تل اطلاق و نتیجه تل تقیید. نکنید به این بیانی که عرض کردم، این تونایی که ما میشناسیم از ابداعات مرحوم ناینیه. یعنی اگر بخواد یکی از انظار مرحوم ناینی رو مطرح کنید، بحث متمم جعل و نتیجه الاطلاق و نتیجه تغییره به این الفاظ و شسته رفته. و الا حضرات مستحضرند که مرحوم آخون در کفایه در بحث تعبدی و توسلی خودش به بیان همون خلاصه ابتدایی بدون اصطلاحات بحث متمم جعل رو مطرح کرد. مرحوم آخون بعد از این گفت نمیشه این کاری کرد، گفت حالا اگه به جعل ثانی باشه چی؟ اگه به جعل ثانی باشه، بعد گفت نه به جعل ثانی هم نمیشه. خب بعضی ها میگن آخون گفت جعل دوم، ولی ناینی نمیگه جعل دوم، میگه متمم جعله، این ادامه همون جعل اوله. گویا اینکه مولا در مثل مواردی که استحاله اطلاق و تغییره جعلش تمام نشده هنوز، بلکه اون جعل رو داره تتمیم میکنه، این ادامه اون جعله. ادهی میخوان بگن نه این حرف مثلا از ابداعات ناینی و آخون منظورشی نبوده، میگن آخون گفت جعل دوم، ناینی که نمیگه جعل دوم، ناینی میگه تتمیم جعل. پس حرف ناینی غیر از حرف آخونده، ولی واقعش اینه که منظور از جعل ثانی آخوندم همین متمم جعل ناینیه. حالا خواستم میگم بعضی ها میخوان بگن نه اصلا آخون حرفش غیر از ناینی بود، ولی به نظر ما حرف آخون همین حرف ناینیه که آیا آخون آره نزا تقریبا، ولی این تعابیر تقریبا مبدعش آی ناینیست. الان عرض میکنم. خب حالا این سه تا مقدمه چه نتیجه گرفت آخون؟ آخون گفت به متمم جعل میتونه رده از قطع کنه، چیز ناینی میبخشید، آی ناینی گفت به متمم جعل میتونه رده از قطع بکنه. یعنی چی؟ یعنی بگه همونطور که به متمم جهل نمیتونست بگه که عالم به وجوب نماز برش واجبه، جاهل به وجوب نماز برش واجبه، اما از عالم و جاهل برش واجبه. مولا میگه نماز بر تو واجب است، بعدم میگه اگه قطع پیدا کردی از غیر طریق کتاب سنت بر معتبر نیست. خب اینو چرا در جل اول نگفت؟ خب قطع حاصل که نمیشد تغییر بهش بزنه، نمیشد تغییر بزنه، نمیشد اطلاق داشته باشه، نمیشد اطلاق داشته باشه، لا محاله باید اهمال میداشت، اهمال هم که نمیتونه داشته باشه، باید متمم جل داشته باشه، متمم جلش هم میتونه نتیجه تو تغییر باشه، میتونه نتیجه تو اطلاق باشه، اینجا نتیجه تو تغییره. این سه تا مقدمه ناینی رو اگر تلقی بکنید، نتیجه اینه که بله به نتیجه تو تغییر میتونه بگه قطع حاصل از غیر کتاب و سنت حجت نیست. به عبارت دیگه میگه وجوب نماز مال کسی است که قطعش از راه چی باشه؟ از راه کتاب و سنت باشه. البته این به نتیجه تو تغییر دیگه، با همون مقدماتی که از مرحوم ناینی مطرح کردیم. حالا ما یه ادعا کردیم، البته این ادعای ما رو اول آقای خویی مطرح کردن. آقای خویی میفهمن که ناینی در مقطوع تصرف کرد نه در قطع، یعنی حرف ناینی نهایتا تصرف در مقطوع، تصرف در قطع نیست. ما به لسان دیگه گفتیم آقای ناینی اومد قطع رو قطع موضوعی قرار داد. یعنی مثلا فرض میکنیم اگر تو به وجوب نماز از راه فلان علم پیدا کردی بر تو لازم است، میگیم خب پس اون وجوب نمازه چی بود؟ میگه اون که نه تغییر داشت نه اطلاق داشت، هیچی نداشت. الانه که من دارم نتیجه تو تغییر بهت میگم، چون اگه اون وجوب نمازه مطلق بود تو باید قید بزنی، اگه مقید بود باید نسخش کنی. ناینی میگه نه، اون اولی که نه مطلق بود نه مقید بود، من دارم به نتیجه تو تغییر تکلیف او رو روشن میکنم. چی میفهمم؟ صریح یا سریع؟ آه سریع، چشم، یواشتر میگم. چی میفهمم؟ قطع موضوعی من تو تعبدی توسلی تطبیق کنم اینجا مولا گفت نماز واجبه، بعد گفت هر کس قطع به وجوب نماز پیدا کرد لازم نماز بخونه. میتونه بگه یا نمیتونه بگه؟ ها قطع در اینجا نقشش چیه؟ موضوعیه دیگه. آره قطع موضوعیه دیگه. اول گفت نماز واجبه، حالا که گفت نماز واجبه ممکنه من علم به وجوب نماز پیدا کنم؟ بله. الان بگه ایها العالم به وجوب السلام معنا داره؟ بله. چرا؟ چون قبلا گفته نماز واجبه. الان به من بگه ایها العالم به وجوب السلام، میگم بفرمایید چی میگید؟ من عالم به وجوب صلاتم. میگه تویی که عالم به وجوب صلاتی باید نماز بخونی. باشه.
مثلا مشکل این مشکل
چرا؟ ثبوتی در جل اول بود، در جل ثانی که نبود، متمم جل که نبود. ما اونجایی که گفتیم نماز واجبه که نگفتیم برای عالم به وجوب نماز واجبه.
مشکل
اثباتی
بود، یعنی که
این
مشکل اثباتی یعنی ما باید نمی‌تونستیم بگیم. مشکل اثباتی؟ مشکل اثباتی همینه دیگه. مشکل
اثباتی که ما با بیان اول نمی‌تونستیم بیان ابراز کنیم، نه ناینی گفت شما در جل اول نمی‌تونستی جل کنی.
چرا نمی‌تونستیم؟
چون دور لازم میمد.
دور در مقام بیان اگه بیان می‌کردیم دور لازم میمد.
نه در مقام جل هم دور لازم میمد. اصلا دوره در اونجا در مقام جل، یعنی شما که میخواید تصور کنی نماز رو باید اول علم به نماز تصور کنی، همونجا هم دور بود. حالا آقای ناینی میگه که ما گفتیم نماز واجبه، درسته؟ مطلق گفتی؟ نه. مقید گفتی؟ نه. نماز واجبه. حالا چی میگی؟ میگه ای کسی که علم داری به وجوب نماز باید نماز بخونی. خب علم در اینجا چی شد؟ شد موضوعی دیگه. علم به وجوب نماز موضوع چی شد؟ موضوع لزوم اتیان به صلات شد. این میشه متمم جل. البته این نتیجه تو تغییر بود. نتیجه تو اطلاق چیه؟ نتیجه تو اطلاق اینه که ما اون نمازی که گفتیم هم برای عالم گفتیم هم برای جاهل گفتیم. حالا مرحوم نائینی علاوه بر این استدلالی که مطرح میکنه یه انگیزه هم داره، میگه اصلا ما مواردی داریم در فقه که در خصوص عالمینن، مثل بحث جهر و اخفاد، مثل قصر و اتمام، اونا رو هم میگم. میگه اگه امکان نداشته باشه که نبایدم چی چیزایی داشته باشیم. اونا حلش چیه؟ میگه حلش به متمم جل دیگه. حالا به اون قصر و اتمام و جهر و اخفاد هم میرسم، اینو اون موارد فقهیش هم عرض میکنم. خب پس مرحوم نائینی میفهمن مولا اول یه حکم جعل میکنه، حالا که جعل شد علم و جهل نسبت به اون معنا داره، دورم لازم نمیاد. در جعل بعدی که نقش تتمیمه میگه اگه عالم بگی شدی باید این کارو بکنی. مولا تمام تکالیفشو جعل کرده، حالا میگه اگه قطع از حاصل از کتاب و سنت بود منجزه بر تو، معذوری، اگه نبود معذور نیستی، میشه متمم جعل. این که ما میگیم قطع میشه، قطع موضوعی مثل همون مثال تعبدی و توسلی بود. اذا قطعت به وجوب الصلاه، اگه تو یقین داشتی که نماز واجبه، تجب الصلاه تو علیک، نماز بر تو واجب میشه. جعل اول نمیتونه مطلق باشه، نمیتونه مقید باشه، چون تغییر استحاله داشت، اطلاق هم استحاله داره. آیه نائینی میگه چون این متمم جعله، نمیتونید بگید جعل اول بالمره تموم شده. حالا چون شما فرمودید این در حقیقت حرف خوبیه، آیه خویی اشکالشون اینه که به هر حال پس اهمال در مقام ثبوت صورت گرفتیه. شما میگی ازاق تو وقت، شما وقتی شارع گفت که صلات بر تو واجبه، صلات نه مطلق بود نه مقید، پس مهمل بود دیگه. شما هم که میگه اهمال در مقام ثبوته، آقای خوی اشکالش با آینا این اینه. آقای آخوند هم همین اشکالو میکنه، اگه کفایاتون باشه نکنید جان اشکال آقای آخوند به این جلسانی همینه، میگه خلاصه من از او جل اوله ازتون سوال میکنم. حرف آخوند اینه، کفایی نگاه کنید، این کفایه هم بیارید بد نیست. اینی که من میگم راستش خودم نگاه نکردم که میگم، ولی یادمه از همون خیلی سال قبل یادمه. آخون میگه خلاصه او جعل اوله، مالا عالمه به حکمه یا عم از عالم و جاهله، تو به من اینو بگو. تو میگی به جعل ثانی گفتم، من اصلا به جعل ثانی کاری ندارم. آخون میگه اگه او جعل اوله مال عمه، پس من چه عالم باشم چه جاهل باشم اتیان کردم از من ساقطه. اگه مال عم نباشه یعنی ساقط نیست، جد دوم چه کار است؟ حرف آخون اینه. آقای خوییم و من که جناب نائینی شما مگه نمیگی اهمال در مقام ثبوت استحاله داره؟ چرا؟ میخوب جعل اول اهمال در مقام ثبوت دیگه. جواب میدن به آی خویی که آیه نائینی گفت که جعل که تموم نشده، این متمم جعله. اگه جعله تموم شده بود شما میگفتید که اهمال در مقام ثبوته، جعل تموم نشده. حالا چون شما حرفتون حرف خوبی بود، آیه خویی تو تعبدی و توسلی اشکالش به مرحوم نائینی همین بود که خلاصه اون جعل اول، اون که گفت نماز واجب است، خودش اهمال در مقام ثبوتی که استحاله داره و شما میپذیری استحاله اهمال در مقام ثبوت، لا محال اهمال در مقام ثبوت. خب اما ما به آقای خوی اونجا چی جواب دادیم تو تعبدی و توسلی؟ بودید دیگه وضعیتون، ما بودیم اهمال در مقام ثبوت مشکلش لغویت لغو نیست. چرا؟ چون متمم جعل میاد، جعل دو تیکه است. اصلا اهمال در مقام ثبوت که مشکل عقل و نظری نیست، مشکل عقل عملی. عقل عملی مشکلش چی بود؟ این بود که لغوه، قبیحه. خب جوابش چیه؟ جوابش اینه که خب جعل دوم داره میاد دیگه، قبیح نیست. ما وقتی که یک تیکه نمیتونیم جعل کنیم، خب دو تیکه جعل میکنیم. آره اهمال در مقام ثبوت. حداقل ما اونجا جواب دادیم به آقای خویی، حداقل شما که مشکلتون همین بود که این نمیدونه داره چی کار میکنه، لغویت همون مستلزم جهله. حالا اون تو تعبدی و توسلی گفتیم
فاصله
فاصله این کلام آخون پیدا نشد تعبدی و توسل. بسیار خوب، چون من میخوام بگم ریشه این حرفا رو قبلا شماها دیدید، بعد حالا اومدن این نظریه ها رو تکمیل کردن، شده نظریه ثانی و ثالث. من باید خیلی توضیح بدم، گفتم یک کتاب نوشتن، یعنی میخوام بگم بحث اینقدر زیاده که یک کتاب اهمال دن. اهمال در واقعی که مرحوم اصفهانی میگه این همین قاعده اشی ما لم یتشخص لم یوجد، و اصلا نمیشه یه چیزی وجود داشته باشه و تشخص نداشته باشه. حرف اصفهانی را اگه نگاه کنید، اصلا اهمال در واقع استحاله داره، نمیشه یه چیزی وجود داشته باشه و مهمل باشه، یعنی اصلا وجود مسابقه با تشخصه. این قاعده وجود مسابقه با تشخصه. روشن شد؟ گفتین یه جمله بگم گفتم. ما اشکال کردیم، گفتیم یک دور نمیشه، نیم دوره، کامل نیست اون دورش، این دوری که مشکل دار باشه نیست، دور ثبوتی نیست، اثباتیش اما رو تو تعبدی توسلی اشکال کرد. بسیار خوب، اینم عقل. آره دور در نوست، اینم عقل نظری. ولی عمده یه حرف مرحوم اصفهانی، چون مرحوم اصفهانی خیلی فلسفی بحث میکنه، آیه خویی خیلی از اون مبانی مرحوم اصفهانی رو گرفتن ولی عرفیش کردن، اصولیش کردن. چون مثلا مرحوم اصفهانی که اونطوری بحث میکنه، مرحوم امام میگه خب این بحث اصلا تو اعتباریات نمیاد، ولی آیه خویی خیلی سر و شکل دادن، خیلی قشنگ اومدن مرتب کردن و مباحث. ولی مرحوم اصفهانی میگه اهمال در واقع مستحیله، همین که وجود مسابقه با تشخصه. خب مرحوم نائینی علاوه بر این معتقده که ما خب در بعضی از موارد داریم که احکام ما منوط به علمه، مثل این که میگن قصر و اتمام بر کی واجبه؟ بر کسی که عالمه به قصر و اتمام باشه. شما اگر جاهل بودید قصر در مقام قصر تمام خوندید، در مقام تمام قصر خوندید، نمازتون صحیحه چون جاهلید. پس باید چی میفهمید؟ نشنیدم استخاره فتوه رو میفهمید؟ چی میفهمید؟ آره بعضی میگن یه طرف، میگن اتمام در مقام قصر، نه قصر در مقام اتمام، اتمام در مقام قصر است. بسیار خوب، ایشون میگه خب وقتی شما میبینید واقع شده حتما یه راهی برای وقوعش وجود داره، خب راهش هم همین راهی است که ما گفتیم، اگر شما راه بهتری بلدید بفرمایید ما هم استفاده کنیم، ولی فکر میکنیم این راه ما بهترینه. پس اینم شاهد اثباتیش، این اجمالی از فرمایش مرحوم نائینی. رو بس خودمون هم همینطوره دیگه، اذا قطعت از غیر کتاب و سنت بر تو واجب نیست. مشکلش همین بوده که اصلا نمیتونسته بگه که معلقه بر قطع حاصل از کتاب و سنت، میتونستید شما بگید واجب است نمازی که یقین داشته باشی به او از طریق قرآن و روایت، میتونستین اینو بگین؟ اگه شما نمیتونستین بگین واجب است نمازی که علم داشته باشی به وجوبش، نمیتونستین بگین واجب است نمازی که علم به وجوبش از قرآن و روایت داشته باشی به همون نحوه استدلال. اگر مولا میتونست علم به حکم رو در موضوع حکم اخذ کنه، میتونست علم به حکم از طریق خاصم اخذ کنه، رابطش با تعبدی و توسلی اینه. اگه مولا میتونست بگه عالم به وجوب نماز، نماز برش واجبه، میتونست بگه عالم به وجوب نماز از راه قرآن و سنت، نماز برش واجبه. درسته؟ خب چون نمیتونه بگه عالمه به وجوب نماز، نماز برش واجبه، نمیتونه بگه عالمه به وجوب نمازی که اون علمش از طریق کتاب و سنت باشه نماز برش واجبه. حالا که نمیتونه تقیید بزنه، نمیتونه اطلاقم داشته باشه، اهمالم نمیتونه داشته باشه، اما به متمم جل میتونه اینو بگه. روشن شد ارتباط این دو بحث با هم؟ آره، مصداق اونجاست اصلا، این مصداق تعبدی و توسلیه، خودش یکی از مصادیق تعبدی و توسلیه. آقای خوییم فرمودن که آقای ناینی نگفت که شارع گفته قطع رو بهش عمل نکن، گفته وجوب نماز من موضوعش قطع از حاصل کتاب و سنته به متمم جل. آقای خویی گفتن که آقای ناینی آخرش نگفت که شارع گفته به قطع عمل نکن، آقای ناینی گفته که به متمم جل گفته که اذا قطعت به وجوب الصلاه از طریق کتاب و سنه تجب علیک الصلاه. پس آخرش حرف آقای ناینی شد قطع موضوعی. مرحوم استاد آقای تبریزی هم نظرشون این بود که حرف آقای ناینی اصلا قطع موضوعیه. ایشون هم میفرمودن آقای ناینی اومد همه رو به قطع موضوعی برگردون. خب در قطع موضوعی که قابل اخذه، ما هم که استنکاف نداریم، واجب نیست. آره وجوب نداره، نداره. حالا من وجوب رو میگم، شما عذر رو بگید. میتونه اینجا اهم بگه، میتونه اختصاصا بگه. یعنی اگر شما از راه عقلی قطع پیدا کردید، تنجیز نداره بر شما، درست میشه تنجیز نداره دیاره، قطعشون منجز نیست، نیست داره. حالا معاقب میشن یا نه، باز ممکنه وجوب تعلم و وجوب نفسی بدون. آره. خب وجوب تعلم اگه وجوب نفسی باشه، باز عقوبت بر اون میشن، ولی تنجیز نداره. نکنید هنر ناینی اینه که الان تنجیز قطع رو ازش گرفت، یعنی در بعضی از موارد گفت شما یه قطعی دارید که تنجیز نداره. همون من غیر طریق نا اهل البیت یا شرقا غربا فلیو شرق ولیو غرب لن یسل الی الحکم الصحیح الا ما خرج من اندنا و امثال اینها. ایشون میگه خب تحلیل همون روایت همینه دیگه، مثلا علم صحیح فقط همون نیست که من اندناست. حالا ما ثبوتیشو حل کنیم بعد تو اثباتی، یعنی ما ببینیم واقعا این حرف ناینی اومد حل مسئله کرد یا نکرد، حالا ببینیم دلیل اثباتی برش داریم یا نداریم. آقای خویی و مرحوم آخون نظرشون اینه که اصلا حرف ناینی حل مسئله نکرده، حل مسئله نیست. آقای آخون درود بر شما. خب کلام آخون رو داریم اینجا. آها نکنید هازو کلوه ازاکان اعتبار و فلمه به امر واحد و اما ازاکان به امرین. آخون در تعبدی و ترسلی گفت که این قلت اگه اشکال کنید، خب به امر واحد باشه این مشکلاتو داره، اما اگه به امرین باشه چی؟ امرین که احدهما تعلق احدهما به ذات الفعل و ثانی هما به اتیانی به دای امره فلا محذور اصلا کمالایه فلل آمره ان یتوسل به ذالک فل وصلت الى تمام غرضه و مقصده بلا منع. قلت و مضافا الى القطع به انه لیس فل عبادات الا امر واحد که غیر من الواجب دان غایت الام یدور فلان فیدور فیها و عمل فهمتن. ایشون عمده جواب اینه ان الامر الاول ان کان یسقط به مجرد ما فقطه ولو لم یقصد به الامتثال کما و قضیه الامر الثانی فلا یبقى مجال لموافقت الثانی، ما موافقت الاول بدون قصد فلا یترسل الامر الى غرضی به حاضر هیله تمل وسیله و ان لم یکد یسقط به ذلک فلا یکد یکون له وجهون الا عدم حصول غرض امر اول بدون قصد امر. به ذالک من امری لاستحالت سهولتی ما عدم حصوله و الا لما کانم موجبند حدوثه. چرا پس امر دومو بگه؟ علت این که امر دومو گفته یعنی شما اگه بدون قصد امر انجام بدی غرض مولا حاصل نشده دیگه. خب اگه غرض مولا حاصل نشده امر دوم لازم نیست. وقتی ما میفهمیم غرض مولا حاصل نشده باید اتیانش کنیم. فلا حاجت فی الوصول الى غرضه الى وسیلت تعدد الامر استقلال العقل مع عدم وصول غرض الامر به مجرد موافقت الامر به وجوب الموافقه علی نحو یحصل به غرض و فیسقط امره. اهمال در مقام ثبوت؟ نه نکنید. آقای آخون میگه که شما یا باید بگید غرض حاصل شده یا غرض حاصل نشده. اگر شما میگید غرض حاصل شده که این، اگه غرض حاصل نشده این، یعنی چی؟ یعنی ما شق سوم که اهمال باشه نمیتونیم بشناسیم، یا باید این باشه یا باید اون باشه. دیدید من چجوری به گردن آخون زدم؟ آخون میگه یا این شقه یا اون شقه، شق سوم نداره. یعنی اهمال در مقام ثبوت وجود نداره. لولا این یعنیه دیگه درسنامه به وجود نمیاد. همین یعنیه رو ما باید بگیم که بشه درسنامه. یه چیزایی باید بگیم که از ظاهر کلام آخون بری راحتی فهمیده نمیشه، با بیل و کلنگ ما در میاریم. صافن آخون سر از قبر در میاره بگه آفرین خوب از من دفاع کردی، خودم هم نفهمیده بودم. حالا به هر حال اینم فرمایش آخون بود که خواستم کفایه مرور بشه. ببین بهانه دوباره کفایه، ببینید خیلی اشتی کفایه است. آی خوی اینجا یه جوابی به آی ناینی میده، این محل تأمله. البته من از آخر جواب، چون آقای خویی هم از آخر جواب داد حرف ناینی رو، ولی مثل که وقت تموم شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.